امیدواریم مسئولین محترم با پشتیبانی‌های عظیم مردمی بتوانند بار سنگین این حادثه رو از دوش مردم ایران بردارن.
خب دوستان عزیز، به این ترتیب نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی اجتماعی با موضوع احراز هویت کاربران در اینترنت، اقدامات و ضرورت‌ها، که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
گفتگوی اجتماعی. گفتگوی اجتماعی. احراز هویت کاربران در اینترنت چیست و چه ضرورتی دارد؟ آیا احراز هویت کاربران در اینترنت با جریان آزاد اطلاعات مغایر است؟ چگونه میتوان امنیت اخلاقی، آزادی اطلاعات و شأن انسانی را در تقاطعی معنادار و نظاممند به منظور تربیت و تعلیم فکر شده با اجرایی کردن احراز هویت کاربران در اینترنت تأمین کرد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع احراز هویت کاربران در اینترنت تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. ازتون میخوام که همراهی بفرمایید. من مرتضی خوشکام و کارشناسان ارجمند رو که در طول برنامه خدمتتون معرفی خواهیم کرد. البته فراموش نکنید شماره پیامک 301035 و شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 2786-1035 رو. همطور که می‌دونید 1035 فرکانس اف ام رادیو گفتگو است و خیلی راحت میتونید این شماره رو حفظ کنید. و اضافه میکنم که برنامه ما به صورت زنده و تصویری هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا در دسترس شما عزیزان قرار داره و همچنین میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو هم به صورت زنده و تصویری برنامه امروز ما رو ببینید. اما مهمانان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارند، جناب آقای جواد مختار رضایی، کارشناس ارشد فضای مجازی از پلیس فتا. خیلی خوش آمدید جناب سروان. سلام.
سلام از خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. و همچنین جناب آقای ابوالحسن سفرپور، دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه. سلام جناب سفرپور، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه مفیدی داشته باشیم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب اگر اجازه بفرمایید با همون سوال نخست که در ابتدای برنامه تقدیم شنوندگان کردیم و حالا بعضن بینندگان اگر از طریق اپلیکیشن ایران صدا دارن ما رو میبینند، اجازه بدید گفتگو کنیم راجع به این که احراز هویت در فضای اینترنت چیه، یکم صحبت بکنیم.
بله، از کام خدمتون که حالا ما یه مقدمهی بخواییم بگیم. جالبه که در فضای حقیقی فرد وقتی دنیا میاد، اولین اقدامی که برش انجام میشه اینه که شما یک هویت براش تعیین میکنید.
بله.
و در کشورم با صدور شناسنامه این اتفاق میفته. اما متاسفانه در فضای مجازی این اتفاق نمیفته. اینکه حدود 50 ساله که تقریبا از این شروع این فضا میگذره، ولی هنوز اقدام خاصی در کشور ما که این هویت بخشی، با توجه به این امکاناتی که فضای مجازی در اختیار ما قرار میده. شما الان در فضای مجازی میتونید خرید کنید، میخواید مسافرت برید، میتونید کارتون انجام بدید، خدمات دولتی دریافت کنید.
و در کشور ما حدودا 20 سال هستش دیگه.
حالا کلا در کل دنیا، حالا من از بیس گفتم 50 سال، ولی خب در کشور ما که
بساس بله،
همه این کارها رو شما میتونید در فضا انجام بدید، حتی در کشور ما میشه انجام داد. ولی جالبه که تو کشور ما به این حوزه اون چنان که باید و شاید احساس میکنم هنوز دقت نشده. حالا انشاءالله با قوانین و مواردی که داره تصویب شده، هم در شعالی فضا مجازی این پروژه تصویب شده، انشاءالله این کار صورت بگیره.
بسیار خب، یکم راجع به خودمون ارزوییت هم صحبت میکنیم، یعنی اینکه افراد شناسنامه دار میشن در فضای اینترنت. مثال واقعی رو زدید.
بید میخوام یه مثال ملموس بزنم.
هنه.
شما میرید تو این سایت های واسطه، به طور مثال یک فردی یک کالایی رو برای فروش میذاره، مثلا خودروی میذاره، ولی شما مطمئن نیستید آیا این فردی که در این سایت قرار داره این خودرو گذاشته آیا هم فردی خودش معرفی میکنه، آیا شما این پول مثلا واریز کنید خود شخص هست نیست. اینجا چه مشکلی وجود داره؟ این که ما نمیدونیم این آقا کیه. ما اگه بدونیم ایشون کی هستن، خب این استرس ها، این مشکلات وجود نداره. یا برعکس، کسی میخواد به خدمات دریافت کنه یا میخواد کارهای بانکیشو انجام بده،
بله،
اینجا هم همین مشکل وجود داره. آیا این فرد کسی که ادعا میکنه هست یا نه؟ یعنی ما باید اینجا بسیم فردی که ادعا میکنه، تو مثال جواد مختار رضایی تو فضای حقیقی کارت ملیش نشون میده یا کارت شناساییش نشون میده، در فضای مجازی هم وقتی میگه من جواد مختار رضایی هستم، باید با ارائه اون حالا اطلاعات، حالا میتونه اون شناسه باشه، حالا رمز، اون اطلاعات بیومتریک، او تی پی، هر چی که هست،
یعنی سازوکارهای
سازوکاری بعد
فناورانه وجود دارد،
وجود دارد،
میتوان تشخیص داد که این فردی که ادعا میکند مثلا جناب سلمان رضایی هستش واقعا خودشه.
بله، همونطور که قرار بود از امسال خرداد ماه او تی پی ها الزام بشه و همه مردم این کار انجام بدن، ولی متاسفانه هنوز
اما وان تایم پس، یعنی رمز یک بار مصرف بانک،
رمز یک بار مصرفات، اگه این مثلا اجرا بشه مطمئن باشه خیلی از جرایم کاهش پیدا.
بسیار خب،
حالا موارد شد مستاقایی که وجود داره، حالا ما جلو بریم خدمت.
بسیار خب، حالا راجع به ضرورت این احراز هویت هم می‌خوایم با جناب آقای سفرپور که از فعالان این حوزه هستن صحبت بکنیم.
من فکر می‌کنم قبل از اینکه بخوایم راجع به احراز هویت در فضای مجازی صحبت کنیم، که قطعاً یه موضوعیه که باید توی بستر اجتماعی جامعه کنونی مورد بررسیش قرار بدیم، باید به این موضوع نگاه کنیم که چرا مردم ما و مردم جامعه ما همکنون توی فضای واقعی، توی دنیای واقعی هم به دنبال پوشاندن چهره خودشون هستن. اگر قراره یه
اونایی که هستن دیگه،
بله،
اون عده‌ای که دوست دارن این کارو بکنن، چون اطلاق بگیم یه خورده شاید جالب نباشه، پس اون عده‌ای که بله، تمایل به مخفی کاری دارن،
بله،
به اصطلاح
بله،
فضای مجازی انونیموس بخوان باشن، ناشناس باشن. بله، حالا میخواد شما بگید که چرا این دلیل برای شایعه؟
بله، بله، چرا ما میخوایم چهرمونو بپوشونیم توی فضای مجازی یا فضای واقعی؟ قطعاً فضای مجازی متأثر از دنیای واقعی است و اتفاقاتی که داره توی جامعه ما میفته. من فکر میکنم این روند قانونگذاری برای احراز هویت توی کشور ما الان جدا شده از احراز هویت توی دنیای واقعی، یعنی ما به این توجه نمی کنیم که چه اتفاقی افتاده واسه مردم جامعه ما که دوست ندارن کسی بدونه چه اظهار نظری دارن می کنن، چه به قول معروف نظر واقعی راجع به موضوعات دارن. و اگر که بخوایم واسه فضای مجازی قانون گذاری کنیم، قطعاً باید به این فضای واقعی نگاه کنیم و ببینیم که مثلا در سالهای اخیر و حتی توی دهه 80 و حتی دهه 70 چه اتفاق افتاد، چه سیاست زدایی توی جامعه شکل گرفت و چه اموری فاصله انداخت بین مردم و به قول معروف اون قرائت رسمی از قانونی که توی کشور وجود داره. من فکر میکنم بخشی از این موضوع برمیگرده به این که یه خورده فضای جامعه ما در سالهای اخیر متأثر از شرایطی که منطقه داشته، متأثر از شرایطی که دنیای کنونی داشته، یه خورده فضای جامعهمون به قول به سمت امنیتی شدن رفته. مردم اون آزادی بیان و یا آزادی بهتر بگم بعد از بیان رو به طور خوب ازش بهره‌مند نیستن و همین موضوع باعث شده که توی فضای واقعی ابراز نظر نکنن و به فضای مجازی رو بیارن، چون اونجا میتونن هویت خودشونو به قول معروف مخفی کنن.
یعنی شما میفرمایید که ممکنه به علل در حقیقت تبعاتی که بر اثر زدن یک حرف بهشون مرتبط میشده و بیشتر در حقیقت فضا رو سیاسی میبینید شما، یعنی میگید که بیشتر به خاطر حالا گردش آزاد اطلاعات شاید خیلی کامل نبود از دید شما و فکر کردن تو این فضا خب راحت ترن، یه حرفی میزنن کسی هم کارشون نداره. درست متوجه شده؟
بله درسته. البته نمیخوام سهم سیاسی بودن قضیه رو خیلی بولد کنم و زیاد ببینم، چون بخشش سیاسی بودنه، بخشش هم من فکر میکنم این که فضای مجازی واسه مردم ایران یه فضایی که مورد استقبال قرار گرفته به خاطر تاریخ و فرهنگی که مردم ایران داشتن از گذشته دور تا الان. ما یه تاریخ شفاهی داریم، ما آدمهایی داریم که کلن مردم ایران مردم شاعری بودن و شعر دوستی بودن و کلن به سمت فرهنگ شفاهی تمایل داشتن.
به خاطر شاعری فرهنگی شما میفرمایید که میخوان تو اونجا خودشون رو نشون بدن،
بله،
بالاخره بگن از توانمندی و هنر خودشون.
این استقبالیه، دلیل استقبالیه که از این فضای مجازی دارن. و همچنین اگه بخوام یه عامل سومی هم واسش نام ببرم، فکر میکنم که فضای مجازی برای اولین بار نه تنها برای ایران بلکه برای سایر کشورها یک عرصه‌ای رو باز کرد که همه تونستن توی این عرصه با هم دیگه دیالوگ و گفتگوی رو در رو داشته باشن. که ما این که تا قبل از اون رسانه‌های جمعی شبیه تلویزیون یا مجلات یا روزنامه‌ها رسانه‌هایی بودن که امکان مونولوگ داشتن و یک طرفه بودن،
اما الان که دیگه شده کاربر خودش انتخاب میکنه دیگه.
بله،
یه فقط مخاطب و تو دو سویه هم نیست، یه خودش میتونه انتخاب کنه که من اینو میخوام اونو نمیخوام، میتونه خودش یک بالایش حالا فیلتر یک بالایش انجام بده.
دقیقاً اینطوریه و اتفاقا این یک فرصت خیلی خوبی برای ما به وجود آورده، برای توی که مسئولین ما توی عرصه قانونگذاری نگران این موارد نباشن، چون دیگه مثل فضای مجازی کنونی شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ یا تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی شبیه ماواره نیستند که صرفا یک عنصر خارجی یا یک عنصر بیگانه بخواد برای ما تولید محتوا کنه و به ما ارائه کنه، و برعکس اونا خود مردم ما امروز خودشون تولید کننده محتوا هستن، خودشون تولید کننده فکر و اندیشه هستن،
یعنی کاربر فعاله، یعنی میاد مشارکت میکنه، خودش هم این محتوایی رو اضافه میکنه که خلق ارزش افزوده انجام
بده.
خب تا اونجایی که متوجه شدم شما بیشتر رویکردتون به بحث فرصت بودن این فضا هست. خب با این فعلا کاری نداریم، یعنی فرمودید نکاتتون رو. حالا ببینیم که اصلا با ضرورت احراز هویت شما پس ببینیم موافقید مخالفید، یه مقدار راجع بهش صحبت کنیم، احراز هویت لازمه یا نه، چون از اون برم اصالت اون گفتگوها چه تو حوزه سیاسی، من اگه یک رجل سیاسی هم اصطلاح قانونی یا اگه کسی هم که بالاخره احساس می‌کنم فضای آزادی و میخوام صحبت بکنم و تراوشات یا نظرات یا تولیدات توانمندیام رو حتی تو بخش آخر که دو سویه میشه خلق ارزش افزوده رو میخوام اضافه بکنم، بالاخره نیازی شاید نباشه که من مثلا هیدن باشم، ناشناس باشم و چه بسا بخوام خودم رو معرفی کنم، چون میخوام محل مراجعه باشم دیگه، میخوام حالا به تعبیر امروزی لایک و ویو و کامنت هام در حقیقت اون نظرات و بازدید ها و پسند یا عدم پسند هام رو دریافت داشته باشم. از اون ور کاربر هم میخواد بدونه، یعنی مطمئن بشه. شما دیدید که الان تو خارجی هم هست مثلا آقای ایکس یک تاش یه دونه یا ریل مثلا واقعی، من مثلا فلانی واقعیم، اینا خودش نشون میده که هم تو دنیا با این مسئله بالاخره موافقان و مخالفانی وجود داره و سوء استفاده کننده هایی از اسم یکی دیگه از یا نشان تجاری جای دیگه، و برای خود فرد هم شاید مناسب نباشه. نظرتون در این زمینه چیه؟ احراز هویت رو مثبت میدونید؟ راجع به ضرورتش این مقدار صحبت میکنید؟
بله، از نظر من که نظر شخصی من که قطعا احراز هویت ضرورت داره و بسیار هم میتونه مثبت باشه، هم توی این بحث تولید محتوایی که خدمتتون عرض کردم فهمید. و هم این که قطعا مسئولیت بار مسئولیتی میذاره روی طرف که داره صحبت میکنه و باعث میشه که صحبت ها یا اقدامات مجرمانه رو انجام نده. اما خب نظر شخصی ما اینجا خیلی نمیتونه
نظر کارشناسی
نمیتونه اثر، چون نظر جامعه رو باید ببینیم، یعنی این جامعه باید این احساس امنیت رو داشته باشه، این احساس راحتی رو داشته باشه که بتونه اونجا با هویت واقعی خودش حضور پیدا کنه.
خب نکاتی رو فرمودن جناب آقای سفرپور. جناب رضایی شما البته کامل بگیم، جناب آقای مختار رضایی شما یه خورده توضیح بدید درجه این احراز هویت، ببینیم چه اتفاقی مثلا قرار بیفته، آیا واقعا مثلا لازمه که نگران باشه فردی، چون با این صحبت ها اگه تا اینجا همه صحبت درست باشه شبیه یک در حقیقت ابزار دو منظوره است، حالا T تیغ دو لبه است، دو روی یک سکه است، میتونه خوب باشه، خیلی هم عالی و مفیده، میتونه تراکنش‌های مالی در حقیقت یا حتی گردش اطلاعات رو یه جورایی اعتبار سنجی بکنه، اصالت بده بهش، صحت سنجی بکنه و خیال گیرنده رو راحت بکنه که این اصله و این اصل نیست. حالا چه تو اقتصاد، چه تو معاملات، چه تو بحث‌های حالا علمی حتی.
بله.
کمان که شده یکی میاد ادعا میکنه بعد یکی دیگه میاد از نقاشی و حتی گالری داشتیم که دیگری میاد میگه این نقاشی منه.
بسیار اتفاق افتاده. چیزای دیگه.
حالا صحبت این هستش که یه مقدار صحبت کنیم ببینیم کدوم کفه سنگین تره. یعنی هزینه فایده باید بکنیم دیگه. تهدید فرصت در حقیقت دو بخشی هستن که میتونن به ما کمک بکنن که به اتخاذ تصمیم برسیم. یکم صحبت کنید این ارزوییت چه اتفاقاتی دقیقاً تو جزئیات میفته.
این همونطوری که گفتم اگه میخوایم متوجه بشیم که یه چیز این کار خوبه یا کفه خوبیش بله. سنگین تر یا بدش، بیایم ما بالاخره فضا مجازی درست تازه وجود اومده، ولی خب بالاخره خیلی از مواردش شما میتونید با فضای حقیقی تناسب. اگر این مورد بد بود ما دیگه شناسنامه کارت ملی صادر نمی‌کردیم در فضای حقیقی. چه این کارو کردیم؟ چرا اصلا داریم توی فضای حقیقی شناسنامه مردم مثلا یا همه هر کی همجوری بیاد دیگر. چه این کارو نمی‌کنیم؟ پس حتما این مورد لازم بوده که باشه که تو فضای حقیقی ایجاد شده. پس همین هم تو فضای مجازی هست. شما هم خریدی که داری تو فضای حقیقی انجام میدی الان داری در فضای مجازی انجام میدی. شما 20 سال پیش که این کار نمیکردی. درسته؟
بله.
خب پس نیازه. اگه جو نبود این کار نمیکردم. و شما ببین جرائم این حوزه رو وقتی ببینید، یعنی جرائم این سوء استفاده هایی که از این چالش عظیمی که در فضای مجازی وجود داره و اون عدم احراز کاربرانه، متوجه میشید که واقعا لازمه. شما جرائم پلیس فتا رو وقتی نگاه میکنید که در سالهای گذشته چه رشد سعودی داشته و یا تسعودی حتی داشته و که بیشترش هم به خاطر
همین هستش که مراجعه میشه. بعضی وقتا شاید اصلا بگه خب دیگه رفت دیگه مراجعه نکنه. فرض
چی بگم؟ حالا ما داریم آمار رسمی رو پلیس فتا رو داریم بالاخره نگاه میکنیم، یعنی بهم. یک آمار وحشتناکی هر سال داریم روی. چرا؟ چون مردم بالاخره با توجه نیازی که وجود داره دارن به این فضا مراجعه میکنن. بسترهای 4G و حالا دو روزی 5G هم داره هی داره میاد.
بله.
حتی روستای سیستان و بلوچستانمون هم دیگه اینترنت 4G داره، ولی ما توی مباحث امنیتیمون و انتظامی بحثایی که بعد الزاماتی که بر رعایت بشه یه ذره انگار
حالا داره. فقط امنیتی هم نظام نیست، بس زیر ساخت هم هست. یعنی زیر ساخت فقط نیست که سند و در حقیقت دادن و ستادن داده نیست. به نظر می رسه شما یه امکاناتی رو لازم داری که بتونی پالایش این محتوا هم داشته باشی، اونم زیر ساخت میخواد. بعد میگه اون شبکه دوم مثلا ضعیفه.
فقط ببین بس احراز هویت داشته باشیم. حالا ما مباحث دیگه کار نداریم. بله. که حالا چه زیر ساختای لازمه که امنیت در این فضا بی امنیت چیز نسبیه در فضا.
یکی دو تا مثال کوچیک بزنید. مهمان ارجمند دیگری هم هستن میخوان به جمع ما بپیوندن.
خب الان ما
احراز هویت چیکار میشه؟ من چه اطلاعاتی از
مشکلاتی که وجود داره؟ الان سیم کارتای بدون هویت در فضا مجازی در چیز وجود داره. سیم کارتای وجود بدون هویت چطور؟ یه تبعه خارجی میاد در کشور ما با پاسپورت یه سیم کارتی رو دریافت میکنه، بعد از کشور میره این سیم کارت میده به یه فرد دیگه، اون مجرم میاد این سیم کارت سوء استفاده میکنه. این یک مثال خیلی ساده هست برای بحث عدم احراز هویت. هرچند وزارت ارتباطات خب خیلی از این سیم کارت هایی که به قول معروف مشخص نبود مایکی بوده باطل کرده، هنوز طبق گفته برخی تا از 500,000 تا 2 میلیون سیم کارت مجبوری وجود داره. خب وقتی ما این مشکلات
یعنی
وجود داره،
یعنی علارغم در حقیقت این اطلاعیا و اینها بعضی نرفتن سیم کارت رو ثبت نکردن و قطع هم نشدن، نتیجه خب
حالا عتب خارجی وقتی میتونه هنوز بیاد سیم کارت رو بگیره و هنوز پس داره اتفاق میفته. شما اصلا فرض کنید همین الان همه سیم کارت های مجلوبی همین الان همشون قطع بشه اصلا همه، ولی باز این روند وجود داره که یک تبعه خارجی میاد سیم کارت با پاسپورت میاد یک سیم کارت میگیره، درسته؟ و میره از کشور.
البته تو کشورهای دیگه من دیدم که مثلا میگن این تا یه ما بیشتر اعتبار نداره، دوم یعنی محدودیت فلن. پس اینو ما نداریم. بله. خوب شد بحث عملی و اجرایی شد مفیدتر بشه برای شنوندگان. اجازه بفرمایید بخش رو بشنویم، باز خواهیم گشت، در خدمت کارشناس و مهمان ارجمند دیگر خواهیم بود.
مهسا علی مرادی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق. در مورد موضوع احراز هویت کاربرانی که توی فضای مجازی هستن، اول از همه این که احراز از کلمه کسب کردن به دست آوردن میگه معنی که اینجا مد نظر تصرف اطلاعات کاربرانیه که به هر دلیلی از فضای مجازی استفاده میکنه. به نظر من امروزه این بحث اصلا جدی گرفته نمیشه که یک سری کاربران که از یک سری سوشال مدیاهایی که استفاده میکنن دلشون نمیخواد اون اطلاعاتی که وارد اون مدیا میکنن مورد استفاده قرار بگیره، اما تصاویر افراد سوسو این اطلاعات سرقت میشه یا ما بحث خرید بانک اطلاعاتی رو باهاش روبرو هستیم که به هر دلیلی از این اطلاعات استفاده میکنم. حالا یک دلیلش میتونه مارکتینگ بازاریابی توی فضای مجازی باشه که بسیار مفید واقع میشه این اطلاعاتی که به هر نحوی سرقت میشه و به نظرم باید این مسئله خیلی جدی گرفته میشه در مورد تمام سوشال مدیایی که استفاده میکنیم، در مورد همه سایت هایی که ما میانیت اطلاعات داخلشون قرار میدیم و یه کاربری ایجاد میکنیم باید جدی گرفته شد.
کاوه محمدی هستم، دانشجوی رایانش امن مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه طبیعت مدرس. بله، اعراض هویت که مسلما ضرورت داره، همونطور که ما توی دنیای واقعی خودمون رو با کارت ملی یا شناسنامه اعراض هویت میکنیم یا مثلا امضای ما مهرت کننده هویت ما هست، توی دنیای دیجیتال هم از اونجایی که ما ممکنه با دستگاه‌های مختلفی بخوایم به یک حساب کاربری متصل بشیم یا یک فرایندی مثل فرایند بانکی رو بخوایم انجام بدیم، نیازه که حتما به عنوان شخص حقیقی که وجود داریم حتما احراز بشیم که اون فرایند اصطلاحاً مجاز شمرده بشه، که از اون طرف هر کسی نتونه به راحتی کاری رو فرایندی رو از جانب ما و با جعل هویت ما انجام بده، که حالا اونم باز تکنیک های مختلفی داره تو جاهای مختلف، از مثلا بیومتریک ها شما بگیری تا به صورت آتنتیکیشن های خیلی ضعیفی مثل پسورد و غیره میشه این کار رو انجام داد.
شنوندگان عزیز ارجمند، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع احراز هویت کاربران در اینترنت. در خدمت جناب آقای مختار رضایی بودیم از کارشناسان ارشد فضای مجازی، از پلیس فتا جناب آقای سفرپور پژوهشگر این حوزه و دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه، و همینک جناب آقای دکتر جلیل خاوندکار به ما پیوستند، استاد محترم دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی عضو هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی کشور، که البته جزء پژوهشگرای ارشد حوزه آی سی تی هم بودن در سال 2005. خیلی سلام دکتر، خیلی خوش آمدید به گفتگو اجتماعی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، امیدوارم که بتوانیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
به امید خدا. خیلی خوش آمدید. حضور شما عرض کنم، ما راجع به احراز هویت صحبت کردیم و عرض شد که راجع به اینکه چه ضرورتی داره، راجع به اینکه حالا اگر یک دغدغه هایی باشه در راستای احراز هویت، موافقانی دارد، مخالفانی دارد، گفتگو کردیم. اگر نکته‌ای دارید به نکات کارشناسان اضافه بفرمایید تا بعد بریم سر وقت اینکه آیا میشه نسبت اون رو با جریان آزاد اطلاعات برقرار کرد یا نه.
بله، ابتدا باید بپذیریم هر کسی که میخواد حرفی بزنه، هر کسی میخواد کاری بکنه، حتما باید هویت خودش رو اعلام بکنه. بله. این رو به عنوان یک اصل ما هممون بپذیریم، یعنی این اصلا چه از جانب پلیس باشه، چه از جانب مقامات قضایی باشه، چه از جانب مردم باشه، یه انتظار به حقی هستش که ما انتظار داریم هر کسی که وارد یک فضایی میشه یک هویتی داشته باشه. در فضای فیزیکی هم اینطوریه، بلافاصله که ما میرسیم خودمون رو معرفی میکنیم، تلفن میزنیم به کسی، اگر نشناسه خودمون رو معرفی میکنه. یعنی این یه کار خیلی عجیبی نیست، یه تقاضای عجیبی نیست که ما از همه بخواهیم که هویت داشته باشد.
بله.
ولی این که این امکان وجود دارد که بدون معرفی کسانی در فضای مجازی حاضر بشن، این پدیده جدیدی هستش که حالا در ادامه گفتگوها باید راجع بهش صحبت بکنیم.
بسیار خب، حالا ازتون میپرسم که تو حوزه فرهنگسازی، تصمیم سازی برای مدیران آیا خوب عمل شده؟ هم فرهنگسازی که، و حالا بگیم فرهنگسازی به معنای آموزشش، به معنای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی به مردم که این احراز هویت لازم است، همونطور که کارت ملی اول برای گرفتن کد ملی و کارت ملی و کد پستی درد سرهایی بود، بعدن متوجه شدیم که عده زیادی هستن که نیستن، یعنی وجود خارجی ندارن اما اسنادی به نامشون هست، بالاخره کلاهبرداریایی میشده، منابعی هدر میرفته، و الان دیگه هرچی که میگذره کار شفافتره و این خب مزایایی داشته برای مردم. آیا اینطور به نظر شما با توجه به فعالیتی که انجام دادید، پژوهشگر برتر هم بودید و ارشد پژوهشگر ارشد در حوزه آی سی تی هم در حقیقت شناخته شدید، آیا شما ارزیابیتون مثبت از این آگاهی بخشی به سطح جامعه و بعد تصمیم سازی برای مدیران؟
خدمت شما عرض بکنم که ارزیابی بنده از این که فضای مجازی ما حضور داریم، مردم ما حضور دارن درش، بسیار مثبت.
خیلی خوب.
یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد ما قطعا خیلی عقبتر از این بودیم.
پس یک فرصت خوب رو داریم.
بله، یعنی به لحاظ فرهنگی خیلی واپستر از این بودیم. این اتفاق که افتاده خیلی خوبه، ولی این اتفاق دقیقا به خواسته ما نیفتاده. یعنی اینترنت زمانی که داشت می اومد وارد جامعه ما، از ما اجازه نگرفت و چو قسمت ازلی بی وجود ما کردن، گر اندکی نبه وفق رضاس خورده مگی. یعنی چو ما خودمون معماری نکردیم،
آماده نبودیم.
نکردیم، آماده نبودیم و به یک باره به تدریج در حقیقت پرووایدرها شروع کردن به دادن پهنای باند و اینها، در حقیقت ما این آمادگی رو نداشتیم و این وارد شد. ما بعدن آمدیم که جلوی خیلی کارا رو بگیریم.
به تعبیر من دلی.
بله. البته هم باز فضای مجازی در ایران خیلی ناپاک نیست. دوستان پلیس ما باید بگن که چقدر بده، ولی خیلی ناپاک نیست و هر روز هم داره بهتر میشه. یعنی
من تعبیری دارم، شما تایید کنید درست از عرض بنده یا نه، حالا کارشناسان دیگر هم میتونن نقد کنن. این که اول ماشین اومد، بعد تازه قوانین راهنمایی رانندگی رو داریم می‌نویسیم که حالا چراغ قرمزش چیه، حالا پارک چطور بکنیم. یعنی و به خاطر همینم یک مقدار آشفتگی درش وجود داره و این امید البته هست که این قوانین بتونه در حقیقت شرایط راهنمایی و رانندگی رو، مثال در حقیقت از فضای مجازی از نظر من، که در حقیقت بتونیم اون رو به یک چارچوب معینی مثل همه جای دنیا برسونیم. حالا احراز هویت یک جاشه، مسئولیت پذیری یک قسمتشه، اینکه جرایم تعریف بشه در این فضا و افراد بدونن که جرم مرتکب شدند یا خیر، و البته اگر جرمی بود دستگاه قضا جرم انگاری شده باشه و بتونه حق بقیه رو بگیره. به نظر میاد اول محصول آمده، بعد حالا اون پیوستای قانونی و حالا به قول دوستان داکیومنت ها و ایناش رو ما داریم تنظیم میکنیم.
این رو در اصطلاح علمی بهش میگم پدیده تأخر فرهنگی. پدیده تأخر فرهنگی یعنی اینکه یک تکنولوژی میاد، بعدن فرهنگش
بعدن پیوسته
داره
فرهنگش
درست میشه. بله، پدیده و ما این پدیده تأخر فرهنگی رو در مورد همه چیز داشتیم، از 70 سال پیش که رادیو آمد تا امروز که ما با اینترنت مواجهیم و به زودی که موضوعات بسیار خاصی خواهد اومد، یعنی موضوعاتی که میتونه تقلب رو آسان کنه، میتونه در حقیقت
رمزگشایی رو ساده بکنه. حالا ارزیابیتون اینه که ما خب پیوست فرنگی حالا گفتیم بعدش اومد، ما تونستیم به مردم آگاهی بدیم که مثلا اگه داریم میگیم احراز هویت منظورمان چیست و شما هم به این مثبت نگاه بکنید، با رویکرد مثبت بیاید. و آیا به مسئولینمون، چون موضوع احراز هویت هست، چون فضا خیلی گسترده است میشه خیلی متنوع صحبت کرد، تو زمینه احراز هویت تصمیم گیران جامعه ما توسط نخبگانی که حالا بعضیشون اینجا حضور دارن، آیا تصمیم سازی و در حقیقت خوراک فکری لازم براشون تهیه شده یا خیر؟ چون یه سطح میخواد تصمیم بگیره، یه سطح هم میخواد همکاری بکنه مردم و مسئولی.
هیچگاه نمیشه گفت که این 100% تأمینه و قرار هم نیست که ما به اون کمال مطلق
خب مثبت ارزیابیتون
این که دقیقاً ما الان روی سیم کارت ها تا حدودی کنترل اتفاق افتاده، روی کد فضای مجازی کنترل اتفاق افتاده، ولی یه چیزی رو ما باید بپذیریم. ببینید، ما هر چقدر به سمت آزادی، راحتی، هر چقدر به سمت فضای مثبت اندیشی، هر چقدر به سمت دفاع‌های غیر آفندی، بله اینها بریم، دنبال اینها بریم، راحت‌تر هستیم. مطمئناً با در حقیقت با سختگیری های پلیسی، با سختگیری های قضایی، یعنی اینطور عرض کنم، بخوام دوستان پلیس رو راحت کنم، همه اینها کار پلیس نیست. قبل از پلیس چیزی داریم به نام وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، حوزه های علمیه. بودجه هاشون هم ماشاءالله خیلی خوبه، یعنی لااقل اونقدر که شایع شده خیلی بودجه های خوبی دارن. خب قطعا باید اینها کار بکنن تا کار به پلیس نرسه. اگر همه رو محول کنم به پلیس، هم کار پلیس رو سخت کردن، هم کار مردم رو سخت کردن.
بله، درود بر شما. قبل از اینکه برم خدمت جناب سفرپور برای ادامه برنامه، یاد فرمایش از حضرت امیر افتادم که بر خودم جالب